Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایی که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید و البته بسیار خوشحالیم که باز هم در خدمت شما هستیم تا از صحت و سلامت با هم صحبت بکنیم. با امید ای که صحتمند و سالم باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. شما عزیزان شنونده میدانیم که یکی از مشکلات شایع ما انسان‌ها از نظر صحی مشکل پادرد هست و میدانیم که پادرد به اشکال و اقسام مختلف در میان بعضی افراد جامعه دیده میشه که اکثرا هم یک مشکل و ناراحتی مزمن و طولانی مدت هست. البته خب ما پادردهای حاد و شدید و ناگهانی هم داریم که میتونه به خاطر حوادث و ضربه ها و آسیب های فیزیکی و یا به خاطر کدام مریضی و بیماری دیگه در بدن باشه که در کنار دیگر علائم بیماری پادرد هم ممکنه وجود داشته باشه که این پادردها دوره‌ای و کوتاه مدت هست و رفع میشه. اما خب بعضی پادردها طولانی و کهنه شدنی است، ماه‌ها و سال‌ها ممکنه که ادامه داشته باشه و افراد را درگیر بکنه. برای همین در این رابطه از حضور کارشناس محترم برنامه جناب دکتر وحید گنجی‌فر متخصص طب فیزیکی و توانبخشی بهره می‌بریم که برای ما در مورد علل و زمینه‌های پادردها و همینطور امراض و بیماری‌هایی که باعث پادرد میشه توضیح بدن. البته جناب دکتر مشخصا با توجه به تخصصشان که متخصص طب فیزیکی هستن در مورد یکی از عمده ترین و شایع ترین علل پادردها یعنی مشکلات و مسائل مربوط به استخوان و تاندون ها و یا همان ساختمان ها و بافت های نگه دارنده اندام ها و مفاصل صحبت خواهند کرد در برنامه امروز زربان که امید هست مورد توجه قرار بگیره. بعد از یک فاصله موزیکی با شما همراه هستیم و با دکتر صحبت خواهیم کرد. دکتر صاحب من خدمت شما سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدین.
به نام خدا. بنده هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
آقای دکتر گنجی‌فر، درد پا از دردهایی است که نسبتاً شایع هست و بسیاری از افراد جامعه میتونن گرفتار شوند. دردهای مختلفی که در ناحیه پا وجود داره و گاهی ممکنه که همراه با عوارضی هم باشه برای بیمارا قاعدتاً. دوست داریم در ارتباط با شما صحبت بکنیم و خصوصا در ارتباط که چیکار بکنیم که کمتر دچار دردهای ناحیه پا شویم. مقدمه شما رو بشنویم، من ان شاءالله سوالای رو خدمت شما مطرح میکنم.
خواهش میکنم. همونطور که فهمیدین جناب تو واقعا یکی از شکایات شایع در جوامع بشری مربوط به درد پا هست.
بله.
حالا درد پا ممکنه به صورت اولیه باشه یا به صورت ثانویه، بالاخص از مسائل دیسک و غیره، ولی بیشتر ما دوست داریم در مورد مسائل اولیه، یعنی بیماری هایی که خود نسج پا به معنی قسمتی که از مچ پا به پایین هست اون قسمت رو درگیر میکنه، پیشگیری در مورد این مسائل خیلی مهم هست و انشالله در این مورد صحبت خواهیم کرد.
بله. خب آقای دکتر، قاعدتا بخوایم در ارتباط با پیشگیری صحبت بکنیم، اول یک کمی که باید راجع به علتهاش صحبت
بله،
بکنیم که چه عواملی باعث ایجاد درد پا میشه.
جناب تو بهتره که واقعا دردهای ناحیه پا و کف پا که شامل میشه
بله.
به سه قسمت کنیم. یکی البته اینها منظور بیشتر اولیه هست.
بله.
یکی درگیر اعصاب محیطی هستش، پولینوروپاتی بهش میگن. مثلا در رأسش به نظر میرسه که دیابت هست، البته خودتون هم تو مطلع هستین، علل بسیار فراوانی داره، ولی من اینجا دو تا مورد رو ذکر میکنم که واقعا مهم هست، یک تیروئید و دو دیابت. هر دو تا این بیماری ها اعصاب محیطی رو دچار مشکل میکنن و فرد دچار حالت گزگز و مورمور، بلخص شکایت شبانه در نواحی کف پا و انگشتان پا میشه.
آقای دکتر، تیروئید که میفرمایید کمکاری تیروئید یا پرکاری؟
بیشتر کمکاری، هرچند پرکاری هم دچار مشکل میکنه، ولی بیشتر کمکاری، اصولا کمکاری خیلی شایع‌تر هستش.
بله.
از پرکاری به صورت کلی. این یک مسئله. یک مسئله دیگه مربوط به استخوان ناحیه کف پا هستش که میتونه مشکلات متعددی داشته باشه، انواع اقسام شکستگی ها هست که بیشتر در بحث دردهای حاد و ارزم بزرگتون بحث همکار ارتوپدیک هست. سومین طبقه بندی مربوط میشه به نسوج نرم که شامل تاندون هست و عضله. من فکر کنم بیشتر در مورد این صحبت خواهیم کرد و واقعا اگر که از درگیری اعصاب محیطی بگذاریم، شایع‌ترین علت درد هم مربوط به تاندون و عضلات ناحیه پا و کف پا هستند و همچنین مچ پا. و در این مورد خب صحبت خواهیم کرد و اگه اجازه بدین حالا بحث بعدیمون در مورد پیشگیری باشه.
بله. خب ما در خدمت شما هستیم که در ارتباط با بحث پیشگیری در واقع خیلی مفصل صحبت بکنیم.
بله.
در برنامه امروز و اینکه چیکار بکنیم، خصوصا درگیری تاندون ها و درگیری عضلات اتفاق نیفته، یا اگر احیانا اتفاق میفته عارضه ای که ایجاد میکنه عارضه جدی نباشه، زودتر در واقع برگرده به حالت طبیعی خودش. دوست داریم در ارتباط شما صحبت
بله.
بکنیم.
آیدو، علاوه بر این که ما تاندون و عضله رو اسمش رو بردیم، باید به تغییر شکل‌های ناحیه انگشتان کف پایین ها هم یه اشاره بکنیم. معمولا حتی در سنین بالا مسائل مادرزادی رو من عرض نمی‌کنم، معمولا این موارد با هم هستن، یعنی مشکلات نسوج نرم که شامل تاندون و عضلات باشن و همچنین بافت مفصلی، نهایتا تغییر شکل‌هایی رو در پا به وجود خواهد، هم از لحاظ زیبایی مهم است، هم از لحاظ پوشیدن کفش و همچنین از لحاظ دردی که اینها معمولا با هم هستن، یعنی یک مجموعه‌ای داریم که با هم هستن. برای همین در واقع من ابتدا از مسئله شروع می‌کنم که در هر درد مزمنی آغازگرش درد حاد هست. به درد حاد در هر اندامی که هستش باید درد حاد درمان بشه. نتیجه عدم درمان درد حاد، دردهای مزمن هستن که اکثرا به درمان جواب خوب نمیدن، برای بیمار مشکلات اقتصادی، شغلی، اجتماعی و غیره پدید میاره. در مورد این مسئله ما یک بحثی در مورد کفش مناسب داشتیم، اجازه بدین من دوباره کفش مناسب رو بگم. کفش مناسب کفشی هستش که طبق تعریف باید پا رو بپوشونه. اونی که ما دمپایی یا سرپایی یا صندل میگیم معمولا کفش مناسبی نیستن، باید این واقعا توجه کنن. خیلی از موارد بیماران من دیدم که درد دارن، حالا درد ناحیه از ناحیه دیسک میاد به سمت پایین یا دردهای غیره که پاشون دردناک است، من میبینم که اینها دمپایی پوشیدن، در حالی که این اصلا به هیچ عنوان کمک نمیکنه و شرایط فرد رو به علت عدم حفاظت کافی و به علت عدم تعادلی که مورد نیاز هست در هنگام راه رفتن، شرایط فرد رو بدتر خواهد کرد. پس کفشی هستش که از پا به معنی از مچ به پایین حفاظت میکنه. این یک. معمولا اشکالش خیلی ساده هستش، نوکش تیز نیست. در مورد پاشنه گفتیم، حد اکثر در خانم‌ها 3 سانت، 3.5 سانت، در آقایون 2 سانت. پاشنه منفی، یعنی عدم وجود پاشنه، بعضی از کفش‌ها من می‌بینم که عملا پاشنه ندارن یا پاشنه‌شون صفر هستش، اینا کفش‌های مناسبی نیستن. به هر حال باید پاشنه داشته باشه. اون قسمت کفه‌ای معمولا 1 سانت 2 سانت بیشتر از اون کمک کننده نیست و به راه رفتن نوعی مشکل زا میکنه. یک مسئله هستش، ما در مورد کفش جنسش برامون مهم نیست، قیمتش هم مهم نیست. جنس که البته میگم به معنی که چه مارکی باشه، اگه نه بهتر هستش که از چرم باشه، ولی اون از لحاظ شکل ظاهریش هم کهنه بودن کفش اصلا مهم نیستش، لااقل اون دیدی که ما داریم.
بله.
ولی مسئله ای که هستش حتما باید توجه کنم اون قسمت کفی پا دچار تغییر شکل نشده باشه، یعنی که اون قوام خودشو و اون شکل اولیه خودشو به صورت همونطوری که تولید شده داشته باشه. ممکنه که به اثر جنس نامرغوب، پوشیدن‌های متوالی، رفتن به کوه، سطوح ناهموار، این سطح دچار ناهمواری میشه. همین در واقع ایجاد درد خواهد کرد به خاطر اینکه اون فشاری که پا باید به صورت متعادل روی زمین بیاد در بعضی جاها زیاد هست، در بعضی جاها کم است. پس کفشی که کهنه میشه از دید ما کفشی هستش که اون کفه‌ایش دچار مشکل شده، یا اینکه در حین راه رفتن ناحیه انگشت یا ناحیه قسمت بالاتر، ناحیه بین مچ پا و انگشتان دچار فشار میشه، دچار تغییر رنگ میشه، دچار تاوزدگی میشه. اینا کفش مناسب نیستن. یک مسئله بعدی شناخت علت درد است. گفتیم که ممکنه که ارجاعی باشه، مثلا از دیسک کمر، دیابت باشه، زایات استخوانی باشه، نسوج نرم درگیر باشه، حتما باید شناخته بشه و درمان میشه. در مورد مسائلی که مربوط به بیماری های زمینه هستن، تیروئید، دیابت، کمخونی، اینها درمان مناسب صورت بگیره. نهایتاً بلخص در افراد که دیابت دارن مسئله بهداشت مناسب هست، عدم وجود خراش، عدم وروج زخم در ناحیه کف پا، روی پا، ناحیه انگشتان هست که حتما باید این مسائل مد نظر باشه. اینها به صورت خلاصه مسائل پیشگیری از دردهای پا هست.
خبر از اتاق فرمان بگیریم آقای دکتر، برگردیم در خدمت شما باشیم با ادامه بحث.
بسیار عالی، چشم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس های ماست. ضربان از رادیو دری.
آقای دکتر گنجیفر، صحبت شد در ارتباط با درد پا و خصوصا در ارتباط با پیشگیری از درد پا. شما تاکید داشتید روی ای که حتما باید کفش مناسبی استفاده بکنیم. در ارتباط با ویژگی های کفش هم یک مقداری صحبت کردین. بعضی وقتا ما میشنویم بعضی از مسائل در ارتباط با کفش، بعضی ها میگن ما وقتی کفش پای ما میکنیم به همون معنی که شما اشاره داشتین که از مچ پا به پایین رو کاملا باید حفاظت بکنه، ای باعث خستگی و درد پا میشه، بنابراین ترجیح میتیم که از دمپایی استفاده بکنیم برای که باعث ایجاد خستگی در ما نشه. آیا واقعا این مسئله درست است؟ باعث ایجاد خستگی میشه یا احیانا بحث روانی هست و این باعث میشه که افراد احساس خستگی بکنن؟ و آیا پوشیدن دمپایی از ایجاد خستگی پیشگیری میکنه؟
واقعا بحث روانیش هم هستش و یک موضوع دیگه هم هست. شاید اون کفشی که میپوشن و نهایتا مقایسه میکنن با دمپایی، اون هستش که مشکل زاست و نه اینکه دمپایی هستش که مشکل رو حل میکنه. یعنی کفش نامناسبی میپوشن، سنگین ممکنه باشه، ممکنه نکتیز باشه، پاشنه نامناسب داشته باشه، کوتاه، بلند، و خب اونو باز مقایسه میکنن با نوعی از پوشش که باز هم نامناسب هست، ولی چه بسا که اون میزان نامناسب بودنش کمتر هستش. مشکلی که در مورد سرپایی یا دمپایی هستش به این صورت هستش که فرد در هنگامی مخصوصا بخواد اگر راه بره، چون این کاملا متصل نیستش به بدن، یا اگر هم متصل هست توسط بندهایی هستش که خب خیلی چفت نیستن، خیلی سفت نیستن، نهایتا یک مقداری از راه رفتن اون فرد دچار این مسئله میشه که باید تعادل خودش رو حفظ کنه که این دمپایی که کاملا فیکس نیستش، کاملا نچسبیده، از پا خارج نشه. برای همین چون از لحاظ تاثیراتی که راه رفتن روی نسوج نرم پا و کف پا داره، این خیلی مهم هستش که فرد مناسب راه بره. هر گونه عدم تعادل، یعنی اینکه برفرض فشار اومدن در ناحیه قدام کف پا بیش از حد، اون چیزی که طبیعت آفریده و مناسب است، یا برعکسش در ناحیه پاشنه پا، اینها موجب میشه که اون تعادل عملکرد تاندون ها و عضله ناحیه کف پا که خیلی هم حساس هستن از لحاظ درد، این از بین بره. در نتیجه ایجاد درد خواهد کرد. برای همین دمپایی به علت اینکه یک مقداری حالت تعادل در راه رفتن رو دچار اختلال میکنه خیلی توصیه نمیشه.
آقای دکتر، اشاره خوبی داشتین به بحث دمپایی. در ارتباط با کفش هم گاهی دیده میشه که وقتی برای اطفال کفش میخرن، با توجه به اینکه خب اطفال در سن رشدن و پایشان مرتبا بزرگ میشه، در ابتدا که کفش میخرن یک مقداری بزرگتر میخرن بعضیا، و من خودم شخصا این مسئله رو دیدم، یک مقداری بزرگتر میخرن با این نگاه که خب چند ماه دیگه این کودک، این طفل پاش بزرگتر میشه، بعد کفش براش تنگ میشه. آیا این هم میتونه در واقع به خاطر اینکه اندازه نیست مثل بودن پای آسیب زا باشه؟
دقیقاً به همین ترتیب، و واقعاً در بحث کودکان و کفش مناسب کودکان تاکید زیاد میشه که حتماً اندازش باشه، حتی اگر که چند ماه بعد میخواد تعویض بشه. این به هیچ عنوان اسراف نیستش. من فکر کنم خانواده‌های گرامی هم که گوش میدن به این چه برسن که خیلی از راه‌های دیگه‌ای هستش که انجام میشه و 100% هم اسراف هستش. مثلا لباس‌های مختلف برای کودک، زیاد لازم نیست. موت‌های مختلف برای کودک به هیچ عنوان نیاز نیست. از اونا میتونن چشم‌پوشی کنن، چیزهای نالازم به هیچ عنوان مورد نیاز کودک نیست، بیشتر موت هست، و همون هزینه رو صرف کفش مناسب برای کودک بکنن.
بله. آقای دکتر، آیا کسایی که کف پایشان صاف هست،
بله،
دیدیم بخش از جامعه مشکل رو دارن، خود این مسئله میتونه باعث ایجاد درد در ناحیه پا شه؟
خیلی بحث خوبیه، چون واقعا هم شایع هستش، هم بحث کلا در این مورد زیاده.
بله.
ارتباط 100% یافت نشده. به هر حال عنوان میشه که کف پای صاف یا بیشتر از اون کفی که قرص بیشتری داره، اون بیشتر هستش در با همایش با درد، ولی اون ناشایع‌تر هستش در جمعیت عادی، بیشتر با بعضی از بیماری ها همراه هستش، ولی که خود کف پای صاف خب شایع هستش. در مورد ارتباطش با درد کف پا و همچنین کمردرد خیلی به اون صورت علمی نیستش، به هر حال گفته شده، و شاید از اون چیزی که قرار هستش که یک بحثی به حال علمی باشه، ثابت بشه، مطالعه روش بشه، بیشتر عنوان میشه. در همین رابطه جنبایی تو، در رابطه با کف پای صاف کودکانم اگه اجازه بدین صحبت کنم، ممکنه که یک بچه 2 ساله، 1 ساله، 3 ساله، خب پدر مادرش متوجه شن که این چی؟ کف پاش صاف است. آیا این نیاز به درمان داره؟ آیا این نیاز به کفش به خصوصی داره؟ آیا این نیاز به دارو داره؟ نیاز به جراحی داره؟ خیر. تا زمانی که بچه به سن مدرسه میرسه، یعنی 6 سالگی 7 سالگی، معمولا اینها برطرف میشن. بعد از اون هم میمونه که آیا واقعا به این نتیجه اون پزشکی که این فرد معاینه میکنه، آیا واقعا نیاز هستش که این کودک کفش مثلا مخصوص بپوشه یا نه. در اکثر مواقع لااقل اون چیزی که من در واقع ببینم و توصیه کنم این هستش که نه، خیلی نیازی نیستش، کفش مناسب بپوشن. اگه که دردناک شد، حالا به مسائلی که در مورد پیشگیری اینها گفتیم توجه کنن، دردی که هات هستش حتما درمان کنن. معمولا آقای دکتر نیازی نیستش که اون، حالا از لحاظ بیشتر فرضیه ای تئوریک، با یک نوع کفشی که به حال تجویز بشه، ساخته بشه، اصلاح بشه. اینو یعنی میگم که به صورت فرضی، آیا چون اینم بازم سوال هستش که آیا اون کفشی که ما بدیم به اون کودک یا نوجوان، آیا اینو تصحیح خواهد کرد یا نه، اینم هنوز اثبات شده نمیباشه.
بله. عرض کنم که آیا شغل هم در ایجاد درد پا تاثیر داره؟ مثلا شغلی که حالت ایستاده داره میتونه باعث ایجاد درد پا شوه؟
این هم بازم جزو مسائلی هست، یه مقداری مثل از پله بالا رفتن و پایین اومدن است. به هر حال فرد وقتی که شغلی رو داره معمولا خیلی انتخاب زیادی نداره، این واقعیت است، ولی اینجا میتونه یک پیشگیری ساده رو انجام بده.
بله.
شغل هایی که همراه با مثلا طولانی مدت رانندگی کردن هستن، راننده های جاده ها.
بله.
یا اینکه همونطور که فرمودید آقای دکتر، همون افرادی که خب سرپا زیاد هستن.
بله.
حتی افرادی که پشت صندلی زیاد میشینن، اینها در معرض انواع دردها، بالاخص دردهای پا و کف پا هستن. ولی مسئله ای که هستش این هستش که این افراد میتونن هر نیم ساعت، اگر راننده هست هر 1 ساعت، یک مقدار اون موقعیت خودشو، موقعیت نشستن یا ایستادن خودش یا رانندگی کردن خودشو عوض کنه و یک استراحتی به خودش چی بده. به این ترتیب واقعا مسائلش خیلی اولندش پیشگیری خواهد شد. اگر درد خفیفی اینا هم هستش، درمان میشه و به سمت مزمن نمیه. اون چیزی که مهم است تغییر موقعیت فرد ایستاده، فرد نشسته یا فردی که هستش که رانندگی طولانی مدت میکنه.
بله. جامعه معمولا میگه کسایی که شغل ایستاده دارن، خصوصا بی تحرکن، حالت بله. ایستاده دارن یا خیلی میشینن پشت میز، خون تجمع پیدا میکنن در ناحیه پایشان و باعث میشه که پایشان درد بگیره. و بعد توصیه های وجود داره که شما منزل که رفتین پایتان رو بالاتر بانین برای که این خون برگرده. آیا این مسئله علمی است یا خیر؟
به اون صورت جناب آقای دکتر نیستش. فقط من یه ارتباطی رو در مورد جریان خون پا و ناحیه پشت ساق و با دردهای مزمن بگم، چون اینها معمولا همراه هم هستن، یعنی ایجاد واریس به اصطلاح در بله. ناحیه پا و ساق پا و همچنین اون حالت پرخونی یا یه احساس تورم مانند، که البته تورم واقعی نیست ولی یه احساس باد شدگی در واقع در ناحیه کف پا، پا و ساق هستش. به این صورت آیدو تو توجیه میشه. حتی اینا همیشه به این صورت هستن که یکی ایجاد کننده دیگری صرفا نیستش، همدیگر وضعیت رو بدتر میکنن، مسائل عروقی و مسائل درد و مشکلات نسوجی نه. ولی چون که یک مقدار از پمپ کردن جریان خون در بالاخص در ناحیه ساق پا توسط عضلات صورت میگیره، وقتی که این عضلات اختلال عملکرد دارن به علت درد یا اینکه ایجاد کننده درد، حالا بازم اینجا هم دو طرفه هست قضیه، یه مقداری جریان خون اونجا پمپاژش به سمت قلب، خب که باید برخلاف جاذبه هم صورت بگیره در اکثر موارد، دچار مشکل میشه. بهتر هستش که بله همون موردی که شما فرمودین انجام بگیره، چرا که نمیشه گفت صرفا که اختلال نسوجی نرم هستن که مشکل عروقی ایجاد میکنن، برعکسش هم هستش. به هر حال یکی منجر به بدتر شدن اون یکی در یک سیکل معیوب میشه. برای همین بله این که شما فرمودین کاملا عقلانی هستش و به هر حال به عضلات و به نسوج نرم پا و ناحیه ساق پا هم استراحتی داده میشه.
بله. آقای دکتر، گاهی گفته میشه که نقاطی در پا وجود داره که با بقیه جاهای بدن ارتباط داره و نقاط حساسی است، در واقع تاکیداتی میشه، جای خوانده میشه، گفته میشه، در این ارتباط بله. صحبتی دارید شما؟
این به اصطلاح رفلکسولوژی نامیده میشه.
بله.
در مبدأش هم از کشورهای آسیای شرقی هستش. متدهای مختلفی دارن و بله نقشه‌هایی هم هستش در مجلات و کتب و به حال شاید تلویزیون اینا هم گفته شه. به هر حال در مورد این که اون خود ماساژ مثل هر ماساژ دیگه آقای دکتر یه مقداری به فرد حالت آسایش میده، حالت آرامش میده، هیچ گونه شکی نیست. ولی ارتباط بین اون به اون صورتی که گفته میشه وارد بحث طب جایگزین میشیم، طبی که در واقع اثبات شده هنوز نیستش. و به نظر من تا موقعی که به حال ارتباطی که مطمئنن در من شما میدونیم که ارتباط آناتومیکی وجود نداره، ولی به حال ارتباط بدن انسان واقعا سیستمی هست بسیار بسیار پیچیده، شاید ارتباط دیگه ای وجود داره، ولی تا اون موقعی که به صورت واقعا علمی اثبات نشده اجازه بدین اینو یا حتی اکثر دیگه جزء طب جایگزین، یا بهتر هستش به نظر من نوعی از ماساژ طبقه بندی کنیم.
بله. خب من بسیار تشکر میکنم آقای دکتر از صحبت‌های خوب شما در برنامه امروز و با شما خداحافظی میکنیم.
بنده هم از شما و شنوندگان گرامیتون خداحافظی میکنم.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه میسپاریم. horsetoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار. دارتان.